نامه ها. ویتوریوی عزیز، به خاطر دایناسور شکلاتی خیلی ممنونم. کلی خوشحال شدم. آن را روی میز کنار تخت خوابم گذاشتم تا هر وقت خواستم نگاهش کنم. متاسفانه از کتاب خودت فقط توانستم چند صفحه اولش را بخوانم، اما چیزی نمانده که آن یکی کتابم را تمام کنم. آن وقت کتاب تو را دست میگیرم. در کتاب دنیای صوفی به فصل قرون وسطا رسیدم. ماجرا خیلی جالب شده. راستی یادم رفت بگویم که در درس تاریخ به موضوع یونان باستان و نگرش آنها نسبت به زنان رسیده ایم. از دیدگاه ارسطو در این مورد خیلی دلخور شدم. دوستت دارم، نورا.
اسن 27 ژانویه 1994. نورای عزیزم، از کارت قشنگی که برایم فرستاده بودی خیلی متشکرم و کلی خوشحال شدم. بچه خودداری هستی که تا به حال آن دایناسور شکلاتی را نخورده ای. یادت باشد که آن عروسک شکلاتی فقط یک عروسک است. فکر نکن که مثال دایناسور را برایت فرستادم. انتقادت از ارسطو حسابی مشغولم کرد. میدانی که هم برای تو خیلی احترام قائلم و هم برای ارسطو. به همین خاطر نظم افکارم به هم ریخت و مجبور شدم از خانه بیرون بروم و کمی در خیابانها بگردم و فکر کنم تا ببینم تکلیف من در این میان چیست. دیشب دیر وقت بود که وارد کوچه قدیمی شدم. هیچ وقت آن کوچه را آنجا ندیده بودم. وسطهای کوچه چشمم به یک کافه افتاد که اسمش کافه فیلسوفان خاموش و همیشه جوان بود. خیلی تعجب کردم و چون اسمش برایم جالب بود، کنجکاو شدم و به داخل رفتم. فکر می‌کردم با این اسم مسخره‌ای که روی آن گذاشتن، کسی نباید آنجا باشد. ولی وقتی وارد کافه شدم، خیلی تعجب کردم. سر همه میزها آدم نشسته بود و جالب این که به غیر از یکی دو تا خانم، بقیه مشتری‌ها همه مرد بودند. صندلی جلو کشیدم و کنار میز کوچکی نشستم. روبرویم پیرمردی نشسته بود که به نظر می رسید از بقیه مشتری های آن کافه مسن‌تر باشد. با احترام لبخندی تحویلش دادم. مجبور بودم همانجا بنشینم، چون میز دیگری خالی نبود. زیرچشمی به این طرف و آن طرف نگاهی انداختم. به نظر آمد آن پیرمرد و خیلی از مشتری های دیگر را یک جایی دیدم. پیرمردی که روبرویم نشسته بود، ریش کوتاهی داشت، لبایش پهن بود و پیشانی بلندش توی چشم می‌زد. لباسش تمیز و آخرین مد بود، ولی قیافش بیشتر به آدم‌های شبیه بود که مال خیلی قدیمن. بالاخره مجبور شدم سر حرف را باز کنم و چیزی بگویم. همونطور که نمی‌شد ساکت ماند و به او خیره خیره نگاه کرد، لبخند دیگری تحویلش دادم و پرسیدم: خیلی ببخشید، قیافه شما برای من خیلی آشناست. نمیدانم کجا زیارتتون کردم. بنده حوصله هستم. از آشنایی با شما خوشبختم. پیرمرد که انگار تازه متوجه حضور من شده بود، نگاهش را به صورتم دوخت و گفت: من ارسطو هستم. بنده هم از آشنایی با شما خوشحالم. نمیدانی با این حرفش چه حالی شدم. دهانم باز مانده بود. اگر فلسفه نخوانده بودم و باور نداشتم که در این رشته هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، حتما همونجا قش می‌کردم و روی زمین می‌افتادم. تازه متوجه شده بودم که چرا قیافه خیلی از آن مشتری‌ها برایم آشناست. کنار میز بیلیارد مرد کوتاه‌قدی ایستاده بود که به کانت می‌مانست. پیش او اسقف موقری به دیوار تکیه داده بود که آن مرد کوتاه‌قد آنسلم عزیز خطابش می‌کرد. آن طرف جوان خوش‌تیپ و محجوبی که کلاه سیلندر به سر داشت با مرد تر و تمیزی صحبت می‌کرد. مرد به دقت به حرف‌های جوان خوش‌تیپ گوش می‌کرد و جوان سعی داشت به او ثابت کند که ذهنیت تمامی حقیقت است و هرچرا باور داریم از ذهنیت‌هایمان سرچشمه می‌گیرد. اما در این میان بیشترین چیزی که خوشحالم می‌کرد این بود که با ارسطو کنار یک میز نشسته بودم. چه افتخاری بزرگتر از این! خودم را کمی به طرف میز خم کردم و گفتم قربانتان گردم، من مدت هاست که آثار شما را میخوانم و از گفته هایتان لذت میبرم. حرفایتان فوق العاده است. اما دختر خانم را میشناسم که از نگرش شما نسبت به خانم ها خیلی دلخور شده.
منظورتان همان نورای دایناسور است مگه نه؟
بله بله، من به او این لقب را دادم. مگر شما او را میشناسید؟
خب از نزدیک نه، اما وقتی توی این محفل باشی حرفای حسابی زود به گوشت میرسد. من به پایداری و ثبات انواع اعتقاد داشتم و این مطالب برایم به اثبات رسیده بود. همین نکته میتوانست دلیل خوب و موجهی باشد تا با نظر استادم مخالفت کنم. داروین هم از دوستان نزدیک من است و نظر مرا تایید میکند. حالا نورا دوباره شور و حالی به این محفل آورده و جان تازهی به ما بخشیده.
اگر نورا تا این حد برایتان مهم است، دست کم باید به خاطر دیدگاهتان نسبت به زنان از او عذر بخواهید.
بسیار خوب. قبول دارم که باید معذرت بخواهم و این کار را هم میکنم، اما سه نکته را به شما میگویم که برایش توضیح دهید. اولا من هیچ وقت نگفتم که زنان روح ندارند. چطور ممکن است من این حرف را زده باشم وقتی معتقدم که حتی گیاهان هم روح دارند؟ ثانیاً حرفهای من متعلق به زمانه من است. آن وقتها درباره برده‌ها و بردهداری صحبت‌هایی کردم که به مراتب شرم‌آورتر است. اما یادتان باشد، وقتی در دوره‌ای زندگی می‌کنید که وجود برده کاملاً طبیعی است و طبیعی‌تر از آن اینکه زنان اصلاً مطالعه نمی‌کنند و حتی یک لحظه هم به فکر نوع مثالی دایناسور نمی‌افتند، آدم وسوسه می‌شود که از این حرف‌ها بزند. اما نکته سومی که باید برای شما و نورا یادآور شوم این است که همین حالا شما و این دختر خانم هنوز به چیزهایی معتقدید که ممکن است چند قرن بعد از آن شرمنده بشوید و اگر کسی حرفایتان را به یادتان بیاورد از خجالت سرخ شوید. پس بهتر است با حرفای این پیرمرد یونانی کمی منصفانه تر برخورد کنید.
من که تازه متوجه شده بودم انگار او را ناراحت کردم، دست و پایم را جمع کردم و مؤدبانه گفتم البته نورا و بنده شما و استادتان افلاطون را تحسین می کنیم. چه افتخاری بزرگتر از این که در خدمتتان هستم. من این مطلب را فوراً برای نورا می نویسم و می گویم که از محضرتان فیض بردم. از جایم بلند شدم و چند قدمی عقب رفتم. وقتی می‌خواستم از در کافه بیرون بروم، مردی که کنار در ایستاده بود سرش را نزدیک آورد و آهسته گفت:
راستی، یادتان باشد که نورا ذهن نقادانه‌ای دارد و به این سادگی‌ها حرفایتان را باور نمی‌کند. از او بپرسید که وقتی می‌گوید فلان چیز را خواب دیدم، آیا واقعا می‌تواند میان رویا و واقعیت فرقی بگذارد؟ اگر نورا جواب داد که خداوند نمیگذارد که این دو را با هم اشتباه بگیرم، به او بگویید پروردگار یکتا گاه ما را در مسیر دستیابی به حقیقت فریب میدهد.
رنه عزیز، از شما بسیار ممنونم. در آخر نامم همین مطلب را مینویسم. همین کار را هم کردم. تا نامه بعدی، خدا نگهدار. دوست دارد ویتوریا.